ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه 22 آبان ماه سال 98 خورشیدی است، برابر با 13 اکتبر سال 2019 میلادی. فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا. در نیم ساعت پیش رو با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود، اما پیش از آن تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دادگاهی در سوئد با بازداشت یک ماهه حمید نوری که گفته می شود از مقام‌های قضایی اعدام‌های تابستان 1367 در ایران است موافقت کرد. به گفته کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی این پرونده، تاکنون 5 اتهام علیه این فرد از جمله جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اعلام شده است. آقای نوری در جریان سفر از تهران به استکهلم چند روز پیش بازداشت شد. آقای موسوی میگوید حمید نوری در زمان اعدام‌های سال 67 دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت بود.
امروز آقای حمید نوری که زیر اسم مستعار حمید عباسی و چند اسم دیگه دادیار در زندان اوین و گوهردشت بود در قتل عام سال 67 آورده شده جلوی دادگاه و شاکی پرونده من هستم.
مقام های جمهوری اسلامی ایران تا کنون آمار دقیقی از کشته شدگان اعدام های سال 67 ارائه نکردند، اما مخالفان میگویند در جریان اعدام های آن سال هزاران نفر از زندانیان سیاسی کشته شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از دستگیری رسول دانیالزاده خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین اسماعیلی گفت رسول دانیالزاده با بیش از 4000 میلیارد تومان بدهی یکی از بدهکاران کلان بانکی کشور است که در پرونده حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده است. رسول دانیالزاده که خبرگزاری‌های ایران به او لقب سلطان فولاد می‌دهند، در دی ماه سال 95 بازداشت شد، اما 4 ماه بعد از زندان آزاد و به گفته خبرگزاری فارس به بهانه درمان بیماری از کشور خارج شد. غلام حسین اسماعیلی درباره نحوه بازداشت رسول دانیالزاده از بازگشت او با طراحی و هدایت نیروهای سپاه پاسداران خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین دانیالزاده را از افراد نزدیک به اکبر طبری دانست. اکبر طبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است که به اتهام فساد در بازداشت به سر می‌برد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اصرار بر اظهاراتش درباره مشخص نبودن سرنوشت مبالغی از فروش نفت ایران گفت تا زمان مشخص شدن این موضوع به پیگیری آن ادامه خواهد داد.
خب 260 میلیون دلار یکی آمده از ما نفت برده پولش نداده، 420 میلیون دلار یکی دیگه آمده از ما نفت گرفته، خب پولش بهت بدید. این حدود 700 میلیون دلاری که نفت ما رو بردید معلوم نیست چی کار کردید، بیایید حساب پس بدید. این که عیب نداره که چیزی نیست.
آقای روحانی پیشتر در یک سخنرانی در یزد از عملکرد قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد انتقاد کرده بود، اظهاراتی که با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ایران همچنین درباره انتخابات پیشروی مجلس گفت اگر مشکلی را در این زمینه حس کند نامه خواهد نوشت و تذکر قانون اساسی خواهد داد. حسن روحانی در روزهای اخیر گفتهای انتقادی تندی از عملکرد برخی نهادهای جمهوری اسلامی بیان کرده است. در مقابل مخالفانش خواستار پاسخگویی عملکرد دولت او به ویژه در حوزه اقتصادی شدند. کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه اعتراضهای روزهای گذشته خود روز چهارشنبه در محوطه بازار هفت تپه تجمع کردند. به گزارش ایلنا، تجمع این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماهی دستمزد معوقه، نداشتن امنیت شغلی و عدم بازگشت به کار همکاران اخراجی خود بوده است. آنها همچنین خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه شدند. دور جدید اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از 10 روز پیش آغاز شده است. فراد
ممنونم. مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب خواهید شنید. از دادگاهی در سوئد خواهیم گفت در پیوند با اعدام‌های سال 67. به بازداشت رسول دانیالزاده می‌پردازیم که اعلام شده بدهکار بانکی است و از ایران گریخته بود. به توزیع یک بیانیه علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در مجلس خواهیم پرداخت که توزیع شده است. همه این مطالب و بیشتر رو در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همانطور که در خبرها آمد، دادگاهی در سوئد در ارتباط با پرونده اعدام‌های سال 1367 برای حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده، حکم اعدامه بازداشت صادر کرد. حمید نوری روز شنبه در سوئد بازداشت شده بود. کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی پرونده، و ایرج مستاقی، زندانی سیاسی پیشین، از او به عنوان کسی یاد کردند که در اسناد و مدارک موجود به عنوان عضو هیئت اعدام در گوهردشت کرج در سال 67 معرفی شده است. ایرج مستاقی در گفتگو با رادیو فردا درباره جلسه روز چهارشنبه دادگاه چنین میگوید:
امروز حمید نوری که با نام مستعار حمید عباسی در زندان گوهردشت و اوین دادیار زندان بود و معاونت ناصریان شیخ محمد مقیسه قاضی ارشد رژیم رو به عهده داشت و نقش فعالی در کشتار 67 داشت، امروز در مقابل دادگاه حضور پیدا کرد و دادگاه همونطوری که ما میخواستیم او رو در بازداشت نگه داشت برای یک ماه دیگه یا چهار هفته تا بتونیم اسناد و مدارک و شواهد بیشتری رو به دادگاه ارائه بدیم برای بازداشت بیشتر او تا محاکمه. ما فقط در زمانی که مطرح شد جرائم ایشون در دادگاه حضور داشتیم، در زمانی که ایشون دفاعیاتشون رو انجام میدادن ما در دادگاه نبودیم، کسی نبود بجز ایشون، وکیل مدافع و مترجمشون، و بعد از دادگاه که تمام شد ما در دادگاه دوباره حضور پیدا کردیم زمانی که قاضی دادگاه حکمش رو خوند و ایشون رو یک ماه دیگه در بازداشت نگه داشت. ظاهرن ایشون مطرح کردن که بیگناه هستن و در زندان هم ایشون حضور نداشتن و اساساً شغلی در زندان نداشتن. اسناد و شواهد بسیاری در این زمینه هست که به موقع ارائه خواهیم داد. میدونید ما در سوئد زندگی میکنیم، در کشوری که بی جهت کسی رو دستگیر نمیکنند. آقای حمید نوری به محض اینکه وارد سوئد شد، با توجه به اقداماتی که از قبل صورت گرفته بود، ایشون دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شدند. ما شاهدین بسیاری رو هم از سراسر دنیا خواهیم داشت برای اینکه شهادت بدن در مقابل دادگاه در ارتباط با این پرونده و هویت ایشون رو تایید بکنند.
ایرج مستاقی، زندانی سیاسی پیشین، درباره جلسه دادگاهی در سوئد میگفت که امروز در پیوند با حمید نوری برگزار شده است. اما غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد که رسول دانیالزاده از متهمان پرونده های حسین فریدون و اکبر طبری بازداشت شده است. علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس، پیشتر گفته بود رسول دانیالزاده که نام او در پرونده حسین فریدون و اکبر طبری مطرح شده، با وجود اتهام فساد اقتصادی 3000 میلیارد تومانی فراری شده است. همکارم احسان مهرابی که این خبر رو دنبال کرده اینجا با ما در استودیو است. احسان، آیا مشخص شده که رسول دانیالزاده در کجا بازداشت شده؟
رسانه‌های ایران ابتدا اعلام کرده بودند که آقای دانیالزاده در خارج از کشور بازداشت شده و باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما اعلام کرده بود که آقای دانیالزاده در آلمان بوده و بعد از اون به امارات و سپس به ایران منتقل شده، و عباراتی هم که به کار برده بودند، جمله عباراتی مانند این که به کشور هدایت شده، و عبارات مشابه هم اینطور القا می‌کرد که آقای دانیالزاده در خارج از کشور بازداشت شده. اما سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه با تلویزیون ایران اعلام کرد که او با تمایل خودش در واقع به ایران اومده و به تعبیری پذیرفته که به ایران بیاد و در خارج از کشور بازداشت نشده و در نهایت در ایران بازداشت شده.
بازداشت رسول دانیالزاده از چه جهتی اهمیت داره؟
ابتدا رسانه‌های اصولگرا به نوعی تلاش می‌کردند که این پرونده را شبیه به پرونده روح الله زم نشون بدن و اعلام بکنن که آقای دانیال زاده در خارج از کشور بازداشت شده، اما به نوعی بعد از دقایقی، بعد از ساعات این وضعیت تغییر کرد و سخنگوی قوه قضاییه عملاً این موضوع رو رد کرد. در ابتدا شاید این رسانه‌ها می‌خواستن که این اقدام رو به نوعی یک موفقیت برای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام بکنن. از سوی دیگه آقای دانیال زاده از اونجایی که نامش در پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی مطرح هست و بعد از درگیری‌هایی که آقای روحانی در روزهای اخیر با قوه قضاییه داشته و صحبت‌هایی که کرده و مقامات قوه قضاییه یه واکنش نشون دادن، برخی از وبسایت‌های اصولگرا به نوعی این اقدام را یک نوع موفقیت قوه قضاییه در برابر سخنان آقای روحانی اعلام کردن. از سوی دیگه آقای دانیال زاده سخنگوی قوه قضاییه گفتن که با پرونده اکبر طبری مرتبط هست که اکبر طبری هم با به نوعی با معاون صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه بوده و پرونده اون هم به پرونده آقای طبری هم به نوعی پرونده علیه صادق لاریجانی و یا به تعبیر دیگه خاندان لاریجانی در رسانه‌های ایران مطرح شده.
ممنونم. احسان مهرابی توضیح میداد درباره بازداشت رسول دانیال زاده که اعلام شده بدهکار بانکی بوده. اما در ادامه نوبت میرسه به شما مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام تلفنی فرستادید.
22 میلیارد پرواز کرد به خارج، اینها را اصلا نمیبینه، ولی قد عضو یک بدبخت کار نداره، بیچاره است، دوزی کردن میان میگردن چه قد میکنن، چه وعدهایی که به مردم ندادن، چه کارهایی که نکردن.
اینه که آقای دکتر روحانی به قوه قضاییه میگه که اختلاس های میلیاردی بگیری تو نمیدونم حل کنی تو بله کنی، یا به سرایی هست. این کلیگویی ها یعنی چی؟ مثلا شما اگر متهمی دارید، شما اگر مدرکی دارید، شما اگر کسی دارید بگید که آقای فلانی، آقای مثلا مجتبی خامنه ای این اختلاس در اینجا کرده به این مبلغ، این هم مداره که بگیرید. مگه قوه قضاییه حالا هرچی هم که ناعدالانه باشه میتونه علکی جلو مردم بگیره بگه که آقا یه چیزی گفتن ما نمیدونیم کیه، حالا همه رو میگیریم یکیش بالاخره درست درمیاد؟ اینا مردم فریبی هست که آقای روحانی میگه.
جناب آقای روحانی برگز مجدداً کلید رو از جیبشون در آوردن، فرمودن در مورد اختلاس های میلیاردی به دلار، ولی جرئت نداشتن خودشون بفرماین که این اختلاس های میلیاردی 900 میلیونی 800 میلیونی چند میلیاردی مربوط به کدوم ارگانه، کدوم، جرئت نداشتن اسم سپاه رو بیارن، اسم رادیو تلویزیون رو بیارن، نهادهای تحت رهبری نظر رهبری رو بیارن. اون وقت به وزیرش دستور میده بیاد به قول معروف روشنگری بکنه. خب شما خودت جرئت نداری آقا، یه قسمتش جیب برادرت آقای حسین فریدون، از اونجا اگه بخوایم شروع کنیم.
در ادامه واکنش‌های مقام‌های دولت حسن روحانی به مبارزه با فساد، محمود واعظی رئیس دفتر او از قوه قضاییه انتقاد کرد و گفت که مبارزه با فساد نباید تنها به دولت محدود شود و باید شامل قوه قضاییه هم باشد. به دنبال سخنان حسن روحانی در سفر استانیش به یزد و کرمان که خواستار برخورد قضایی با چند پرونده فساد کلان اقتصادی شده بود، انتقادهای قوه قضاییه و شماری از اصولگرایان نیز خبرساز شد و برخی صحبت‌های او را در ارتباط با محکومیت برادرش حسین فریدون ارزیابی کردند. در جلسه علنی روز دوشنبه در مجلس ایران نیز توزیع یک بیانیه علیه حسن روحانی حاشیه ساز شد که در آن او متهم به دروغگویی و تفرقه افکنی شد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از الهه روان شد.
سخنان رئیس جمهوری ایران واکنش‌های بسیاری را برانگیخته. او در سفر استانیش به یزد و کرمان به قوه قضاییه تاخت و اصولگرایان و قوه قضاییه واکنشی مشابه به او نشان دادند. روز چهارشنبه چند تن از اعضای دولت حسن روحانی از جمله محمود واعظی رئیس دفتر او با انتقاد از قوه قضاییه گفت مبارزه با فساد نباید تنها به دولت محدود باشد و باید شامل قوه قضاییه نیز بشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود واعظی گفته است که قوه قضاییه از برکناری 6 قاضی فاسد خبر داده و اضافه کرده که حق مردم است که بدانند که قضات اخراج شده چه کسانی هستند و اگر فساد انجام دادند مانند بقیه شفاف شود. محمود واعظی در مورد بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه نیز گفته که او 16 تا 18 سال فساد کرده، اما مدت هاست که هیچ اطلاعاتی از پرونده او بیرون نمی آید و موارد دیگری از این دست نیز وجود دارد. محمود واعظی هر دو دولت حسن روحانی را سردمدار مبارزه با فساد خواند و به کنایه گفته است که فکر می کردیم قوه قضاییه حتما از سخنان رئیس جمهوری استقبال می کند. روز چهارشنبه وبسایت قوه قضاییه از بازداشت همزمان تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد، سازمانی که زیر مجموعه قوه قضاییه است. از نخستین کسانی که به سخنان حسن روحانی واکنش نشان داد، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بود.
ما ضمن این که اگر شکایت بشود حتما رسیدگی خواهیم کرد، این سوال را هم داریم که امروز بیش از 6 سال از استقرار این دولت می‌گذرد، چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه بایستی اعلام بکنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت بکنید؟
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز واکنش نشان داده و از حاشیه و حاشیه سازی گفت.
امروز مسئله فساد برای همه رنج‌آور شده و مصیبت‌آور شده. دستگاه قضایی مصمم در این راه کار رو دنبال کنه. هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی ما رو گرفتار نخواهد کرد.
اما حسن روحانی در سفر استانی به یزد و کرمان چه گفت که چنین روندی را سبب شد؟ رئیس جمهوری ایران خواستار برخورد قوه قضاییه با فسادهای میلیارد دلاری در کشور شد.
من در اینجا اعلام میکنم و از قوه قضاییه میخوام حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد میکند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد.
حسن روحانی به چند فقره از این فسادها نیز اشاره کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
هدف اصلی با آقای روحانی روند مبارزه با فساد و دستگاه قضایی بود. به صراحت گفت چند نفر رو به دادگاه بردن، تبلیغ و سر صدا کردن، اما به فساد به صورت واقعی رسیدگی نمی کنن. 4 پرونده هم مثال زد. یک پرونده بابک زنجانی بود، 2.7 میلیارد دلار. یکی پرونده 2 میلیارد دلاری اوراق قرضه بود که مقصر ظاهرا دولت احمدی نژاد هست. یکی پرونده 947 میلیون دلاری که ظاهرا همون کمکی است که از صندوق ذخیره ارزی به صدا و سیما در زمان آقای احمدی نژاد صورت گرفته. و نهایتاً پرونده 700 میلیون دلاری ظاهرا مطالبات وزارت نفت از سپاه هست. این ادعا صرف نظر از این که آقای روحانی در چه فضایی گفت، ادعای درستی است. یعنی واقعیت نیستش که قوه قضاییه روند مبارزه با فساد رو به یک روند تبلیغاتی تبدیل کرده. پرونده های عظیم فساد، جاهایی که کانون فساد محسوب میشن، مشخصا سپاه پاسداران که هر سر رئیس جمهور آخر خود جمهوری اسلامی اون رو به فساد متهم کردن، هیچگاه در مقابل افکار عمومی باز نشده. نهایتاً در مقابلش پرونده هایی که برای مردم جذاب، فسادهای چند ده میلیون دلاری فوقش. برای این روند اعتراضی و اعتراضات آقای روحانی با هر دلیل سیاسی یا غیر سیاسی که گفته باشه، یک حقیقت محض در فضای سیاسی امروز ایران هست.
از سوی دیگر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس، ضمن تایید سخنان حسن روحانی در مورد پولهای گم شده، گفته که یک فقره از این پولها 2 میلیارد دلار است که گزارش های آن در دیوان محاسبات موجود است که می توانند به آنها مراجعه کنند. اما این روند ظاهرا مبارزه با فساد به کجا خواهد انجامید؟ آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
به نظر من این نوع از واکنش ها خودش نشانه سیستماتیک بودن فساد در جمهوری اسلامی هستش. از اونجایی که ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار قبیله‌ای و جناحیه، لذا شعار و ادعای مبارزه با فساد هم خود به خود تبدیل به یک پدیده جناحی و مبتذل میشه. یعنی هر کدوم از این مسئولین که میان این بحث ها رو مطرح میکنن، عملا تنها برای دفاع از قبیله و جناح خودشون هستش، نه تأمین منافع ملی. ببینید، مبارزه با فساد تنها شعار و افشاگری نیست. آقای احمدی نژاد هم 8 سال یک لیستی در جیبش داشت، نگفت. آقای روحانی هم امروز میاد فقط به صورت مبهم و سربسته به شکل گروکشی بحث هایی رو مطرح میکنه، اما بعدا در هیاهو گم خواهد شد.
حسن روحانی در یزد هشدار داد که در صورت عدم رسیدگی به موارد کلان فساد اقتصادی یا به قول او میلیارد دلاری در مورد آنها بیشتر خواهد گفت.
الهه روانشاد گزارش می‌داد کاهش درآمدهای نفتی ایران باعث شده تلاش‌هایی برای تدوین بودجه بدون اتکا به نفت بررسی شود. مجلس ایران در همین زمینه جلسه‌ای تشکیل داد که همکارم شاهین بشیری در گزارشی به آن پرداخته است.
همزمان با برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس ایران برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه 21 آبان اعلام کرد که در لایحه بودجه سال 99 سهم درآمدهای نفتی به صفر رسیده است. اگر ادعای این رسانه نیمه رسمی تایید شود، کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران پس از تشدید تحریم‌های ایالات متحده باعث شده است که دولت حسن روحانی به درآمدهای دیگر برای تأمین منابع مالی بودجه سال آینده روی بیاورد. خبرگزاری مهر در گزارش خود گفته که درآمدهای نفتی ایران قرار است تنها صرف پروژه‌های عمرانی شود. بر اساس این گزارش در بودجه سال 99 همچنین قرار است همه هزینه‌ها بازبینی شده و به حداقل برسد. مجلس شورای اسلامی در سال جاری پس از کاهش شدید صادرات نفت کشور چندین جلسه غیرعلنی درباره بودجه برگزار کرده است. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پس از جلسه غیرعلنی برای بررسی چگونگی کاهش وابستگی بودجه به نفت و ضرورت جلوگیری از انتظارات کاذب در بودجه سال 99 گفت که بودجه سال آینده باید بر اساس مالیات، فروش اوراق مشارکت و فروش شرکت‌های دولتی تأمین شود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول وی نیز موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی را به عنوان جایگزینی برای کاهش درآمدهای نفتی مطرح کرده بودند. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس در مورد کاهش وابستگی بودجه به نفت به رادیو فردا میگوید
این ایده خیلی جذاب و در ظاهر خوبی هستش، برای جامعه هم میتونه قابل پذیرش باشه، ولی در عمل عملیات غیر ممکنیه که نه دولت روحانی نه هیچ دولت دیگه ای امکان عملی کردنش رو نخواهد داشت. به این دلیل که شما زمانی میتونی نفت رو از یک بودجه حذف بکنی یا اتکای بودجه رو از روش برداری که یک جای دیگه واسه اتکا داشته باشی. اقتصاد ایران اقتصادی که لبه پدکای یا حتی دیواره پدکای آویزون، تنها نقطه اتکایش همین نفت و فرآورده‌های نفتیه. شما میگی من میخوام این اتکا رو ول کنم، خب در شرایطی میتونی ول کنی که یه اتکای دیگه ای رو داشته باشی. کشورهایی که از نفت دست میکشن و کنار میرن یا صنایع قدرتمندن که صنایع در ایران سالهاست ورشکسته و از کار افتاده شدن، یا اینکه نظامهای مالیاتی و اقتصاد آزاد دارن که خب ما در ایران نه اقتصاد آزاد داریم نه نظام مالیاتی قابل اتکایی داریم. فسادی هم که در جمهوری اسلامی هست نیازمند این بوده که در طول 40 سال گذشته همیشه از چاه نفت پول آسون و در دسترسی در اومده و جایگزین اون فسادها شده اختلاسها و ورشکستگی‌ها و اینها رو جبران کرده. الان در سال 99 با این زیرساخت‌ها و با این امکاناتی که وجود داره و با این حجم از فساد و مشکلاتی که توی اقتصاد ایران هست و چندگانگی تصمیم‌گیری‌ها، این عملا غیر ممکنه. یعنی نه بودجه نفتی میتونن ببندن به دلیل تحریم ها، نه بودجه غیر نفتی میتونن ببندن چون قابلیتش رو نخواهند داشتن، چه سال 99 سال کابوس خواهد بود برای اقتصاد ایران.
گزارش ها درباره تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به نفت در حالی منتشر شده که فروش نفت منبع اصلی درآمدهای ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در این زمینه گفت با وجود برخی درآمدهای متفرقه، درآمدی که میتواند کشور را اداره کند پول نفت است. آقای روحانی افزود بالاترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش بینی شده 150 هزار میلیارد تومان است، اما برای اداره کشور به 450 هزار میلیارد تومان نیاز است و حال باید پرسید 300 هزار میلیارد تومان باقی مانده را باید از کجا آورد. وی همچنین در مورد برخی طلب‌ها از فروش نفت که هنوز ایران قادر به دریافتشان نیست گفت
خب 260 میلیون دلار یکی آمده از ما نفت برده پولش نداده، 420 میلیون دلار یکی دیگه آمده از ما نفت گرفته، خب پولش بهت بدید. این حدود 700 میلیون دلاری که نفت ما رو بردید معلوم نیست چی کار کردید، بیایید حساب پس بدید. این که عیب نداره که چیزی نیست.
ایران تا قبل از تحریم‌های یک سال گذشته ایالات متحده بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کرد و برای بودجه امسال فروش 1.5 میلیون بشکه نفت پیش بینی شده است. با این حال، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز سه‌شنبه 14 آبان گفته بود که فروش نفت ایران تا 20 برابر کاهش یافته است. وی میزان دقیق صادرات نفت ایران را عنوان نکرد، اما با میزان افت 20 برابری که اشاره کرده احتمالاً صادرات روزانه نفت ایران به 125 هزار بشکه رسیده است. ایران ماه اوت نیز در کل 160 هزار بشکه نفت صادرات داشت. این رقم در ماه ژوئیه 365 هزار بشکه بود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
حمله‌های متقابل ارتش اسرائیل و شبه نظامیان جهاد اسلامی فلسطین روز چهارشنبه هم ادامه یافت. این حمله‌ها در اسرائیل تلفات جانی نداشته است. در حمله‌های اسرائیل به آنچه اهداف جهاد اسلامی فلسطین در غزه اعلام شده، دست کم 12 تن کشته شدند. دور تازه درگیری فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی پس از عملیات اسرائیل و کشته شدن بها ابو عطا، فرمانده شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین در غزه، و اکرم عجوری از مسئولان بخش سیاسی جهاد اسلامی آغاز شد. بعضی مقام‌ها و رسانه‌های اسرائیل تأکید کردند که این عملیات ارسال پیام به ایران نیز بوده است. از میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه ساکن تل آویو اسرائیل، پرسیدم انجام عملیات علیه اعضای بلندپایه جهاد اسلامی فلسطین بر چه اساسی و چرا در وضعیت فعلی صورت گرفته است؟
در اسرائیل نگاه وجود داره که اگر مهمترین عنصر و مهمترین شخصیت در یک سازمان تروریستی از بین بره، اون باعث حتی اقل تضعیف این سازمان خواهد شد و شاید در آینده از بین رفتنش. این بر اساس این پیش‌فرض هست و اسرائیل از این سیستم چندین سال استفاده کرد در جنگ‌های خودش علیه حماس و جهاد اسلامی. در مورد ایران، این عقیده در اسرائیل وجود داره که جهاد اسلامی بین گروه‌های فلسطینی در غزه نزدیکترین رابطه با جمهوری اسلامی داره. نباید فراموش بکنید که بنیانگذار این گروه آقای شکاکی طرفدار بسیار بزرگ ولایت فقیه بود. آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که با ضربه زدن به جهاد اسلامی، اسرائیل داره به جمهوری اسلامی ضربه می‌زنه. ولی باید اشاره بکنم که در اسرائیل نقیدن وجود داره که آقای ابو عطا که کشته شد بر اساس تقاضاهای جمهوری اسلامی عمل نمی‌کرد و برای ارتقای موضع خودش در جهاد اسلامی داشت عمل می‌کرد.
طبق بعضی گزارش‌ها، شبه نظامیان جهاد اسلامی فلسطین بیشتر از 200 فروند راکت به اسرائیل شلیک کردن. الان وضعیت در مناطقی که این راکت‌ها به شلیک میشه چطور هست؟
دیروز مدرسه‌ها بسته بود در تل آویو و در جنوب اسرائیل. مردم به سر کار نرفتن. بر اساس روزنامه گلوب، روزنامه تجارتی اسرائیل، صدمه چند صد میلیون دلاری به اقتصاد اسرائیل زد. امروز شهرهای جنوب اشکلون و اشدود بچه‌ها مدرسه نرفتن، ولی در تل آویو زندگی به روال خودش برگشته. جهاد اسلامی از دیروز سالای به نظر میاد تقریبا 250 تا راکت پرتاب کرده. 90% اونها رو سیستم گنبد آهنین اونها رو خونسا کرده. بله، چند تاشون به خانه‌های مختلف اصابت کردن. در حال حاضر حماس خب البته محکوم کرده اسرائیل، ولی به کمک جهاد اسلامی نرفته و ما باید ببینیم که در آینده واکنش حماس چه خواهد بود، چون میتونه کلیدی باشه برای سرنوشت درگیری‌های کنونی بین اسرائیل و جهاد اسلامی.
با توجه به تلاش‌هایی که برای تشکیل دولت جدید اسرائیل وجود داره و رقابتی که بین بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس وجود داشته، آیا این حمله‌ها ارتباطی داره به تلاش برای تشکیل دولت جدید اسرائیل؟
در اسرائیل سیاستمداران خادم مردم هستن و نیروهای امنیتی باید فقط به فرمان سیاستمدارا گوش بدن. این کاری به اتحاد بین سیاستمداران و نظامیان نداره، چون در اسرائیل نظامیان از سیاستمدارا جدا هستن. این فرضیه در اسرائیل ولی وجود داره که آقای نتانیاهو احتمالاً از این حملات استفاده کرد برای اینکه دست خودش رو در مذاکرات با آقای بنی گانتس قوی تر کنه. آقای نتانیاهو با این حمله میخواست حزب اعراب اسرائیلی، لیست مشترک اونها رو هم ضعیف بکنه، که نه فقط اونها به حاشیه رانده بشن و اینکه نتونن به آقای گانتس در تشکیل دولت کمک بکنه. این فرضیه وجود داره. ولی در این حال بایستی فراموش نکنیم که خود آقای گنتس از این حملات حمایت کرد، از این دو حمله حمایت کرد. این فرضیه وجود داره که آقای نتانیاهو قصد داشت که سوء استفاده سیاسی بکنه، ولی فراموش نکنیم که در اسرائیل در حال حاضر بین اکثر احزاب این دیدگاه وجود داره که این حمله کار درستی بوده.
گفتگوی رو شنیدید با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن تل‌آویو اسرائیل. اما موضوع این گفتگو هم حمله های متقابل اسرائیل و شبه نظامیان جهاد اسلامی فلسطین بود. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. اخبار و گزارش های بیشتر و همینطور پخش زنده برنامه های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. من فرهاد سلمانیان همراه با همکارانم که منو در مجله یاری دادن و در ارائه اون، شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم.